سلام و ادب دارم خدمتتون. خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. بدون هیچ مقدمه‌ای آغاز میکنم صحبت‌هایی رو که در هفته گذشته با هم داشتیم در رابطه با واقعیت بین الاذهانی. من حقیقتش میخواستم که داستان رو شروع کنم و وارد شم توی مطالب متفاوتی که در رابطه با روح و ذهن و روان و مسائل درونی انسان هست، اما احساس میکنم که باید یه مقداری بحث‌های بین الاذهانی، سایه‌ها، مسائلی که به روانشناسی امروز حتی مربوط میشه رو بست و توسعه بدم. ببینید، اون چیزی رو که مطرح میکنیم ما به عنوان واقعیت بین الاذهانی، توجه داشته باشید ما راجع به خوب بودنش یا بد بودنش اصلا صحبت نمیکنیم. ما کاری نداریم چی خوبه چی بده. هر چیزی جنبه های خوب داره و جنبه های بد داره. اولین موضوعی رو که ما مطرح کردیم که باید بهش توجه کنیم بر اساس دانش و علوم امروزی ما، اون چیزی که عامل اصلی تکامل و تمایز بین انسان و حیوان شده، بحث یک جریان قدرتمندی در انسان به نام خیال، که خیال مولد واقعیت بین الاذهانیه. این عمده ترین فرقیه که ما داریم. فرقهای دیگه داریم در زمینه های هوش، در زمینه های عقلانیت و حتی تو ساختمان بدنی، اما نتیجه هایی رو که علوم امروز گرفتن باید بهش خیلی دقت کنیم، چون بی جهت من اینها رو مطرح نکردم. قرار بر این بوده که ما دنبال درک حقیقت باشیم. خیال عامل مولد این جریانه. ما اگر این خیال رو نداشتیم، این واقعیت بین الاذهانی رو نداشتیم و اون چیزی که عمده ترین مسیر تکاملی ماست و حتی به مسئله تکامل سرعت بیشتری رو بخشیده، تکامل در تمدن بشری سرعت بیشتری رو بخشیده، جدی و جدیتر شدن واقعیت بین الاذهانیه. ما میخواستیم به این نتیجه برسیم که این واقعیت از هر واقعیت دیگری که متصور میشیم برای ما واقعی تره. ببینید، ما میگیم که فرزندمون رو دوست داریم. هممون فرزندانمون رو دوست داریم دیگه. در این که بین والدین و فرزندان روابط عاطفی برقراره، تو این که شکی نداریم. اما چی میگیم؟ میگیم من بچه‌مو دوست دارم چون از گوشت و پوست و استخونمه، چون دی ان ای من در وجود اون جریان داره، چون این یک پدیده‌ایه که ما از حیوانات به ارث بردیم. حیوانات دیگر ببینین، حالا در نظر نمیگیریم حیوانات دیگه فرزندانشون رو تا 50 سالگیشون حمایت دنبال نمیکنن. همون موقعی که شیری میدن، بچه از دست آب و گل در میاد، دیگه رهاش میکنن. اونم با پدر و مادر کاری نداره. اما خب ما میگیم یک مسئله بیولوژیکی ماست. گوشت منه، پوست منه، استخون منه، وجود منه. این حرفا رو میزنیم دیگه. وقت اینجا وقتی که شما با واقعیت بین الاذهانی رو در رو میشید، خیلی خوب، پس واقعیت اصلی واقعیت جسمانیه. داریم اینو میگیم دیگه. واقعیت اصلی اینه که چون دی ان ای من در این فرزند هست، ما قدیمی‌ها اسمش خون میکشتمون. اینا رو میگیم دیگه. پس این واقعیته. پس این واقعی ترین مسئله است. ما دیگه از این واقعی تر چیزی نداریم، چون به جسممون برمیگرده. این درست همینجا پاشو میذاره. میگه اگر این واقعیت مسلمه و جزء لاینفک جسم و وجود مادی و روحی توه، چرا همین فرزندو برای ایدئولوژی فدا میکنی؟ اگه یک واقعیت عینی باشه به هیچ عنوان این کار رو نمیتونی بکنی. اون ایدئولوژی واقعی تره یا این واقعیت عینی که تو بعد بعضی موارد نه تنها یک فرزند تو، چندین فرزند تو راجع به این در قبال این ایدئولوژی، در قبال این دین یا هر نوع طرز تفکری فدا میکنی و تازه ناراحت بسیار میبینید در دنیا دیگه، تازه ناراحت که نیستی هیچ افتخارم میکنی. چرا همین این گوشت و پوستی که این همه میگید ما از حیوانات به ارث بردیم در وجودمه، در خونم داره میجوشه، برای آرمانها و منافع ملی، مسائل ناسیونالیستی فداش میکنی؟ خیلی نکته ها مهمه، کدوم یکی از اینا واقعی تره؟ یکم باید به این موضوع فکر کرد. به خاطر همین وقتی که صحبت میکنم باز کردن مسائل روح و ذهن یک جریان ساده ای نیست. من میام به شما بگم آقا به همین راحتی یه روحی از آسمون اومده و رفته تو جسم منو، حالا بعد از منم داره برمیگرده میره تو آسمون. این کار ما نیست. ما میخوایم با واقعیت چنان رو در رو بشیم که واقعیت هست، نه اونجوری که دلمون میخواد توضیحش بدیم. شما تو این موضوع مگه شکی دارین؟ کسی مگه کم از این چیزا در این دنیا میبینید؟ و یا به خاطر خیلی مسائل دیگه کم دیدید پدر مادرهایی که فرزندانشون رو به خاطر پول از بین بردن؟ البته پول باید تو یک لولی باشه که مقدار بیارزه. و یا برعکس، فرزندانی که پدر مادرهاشون از بین بردن به خاطر قدرت، به خاطر پادشاهی. اینها واقعیت هاییه که شما میبینید سوپرسید میکنه، برتری میبیده به اون چیزی که ما میگیم واقعیت جسمی ماست. در حقیقت ما میخواییم به این حرف رو کشف کنیم که جریاناتی در انسان فوق‌العاده قدرتمندن و فقط مختص انسانند، که انسان رو اسارتش رو در مسائل ژنتیکی میتونه تغییر بده. شما به خوبی و بدی این موضوعات نگاه نکنید، نه این بگیم آقا حالا چرا برای ایدئولوژی باید این کار بکنی، تو چرا برای کشورت میکنی، فرقی نمیکنه. میخوایم بگیم جریاناتی در انسان وجود داره که داره به ما نشون میده یک قدرت‌های فوق‌العاده قدرتمندی در وجود ما هست که ربطی به بیولوژی ما نداره. ما میتونیم روی مسائل جسمیمون به راحتی تحت سایه این قدرت‌ها پا بذاریم. ببینید، شما در نظر بگیرید که وقتی که میایم رو مسائلی که خیلی مصرانه میگم جست علمی نباید گرفت، باید علمجو بود، ما میگیم آقا مثلا سکس، خوراک یک پدیده جسمیه و ما مثل سایر حیوانات باید این موضوع رو داشته باشیم و از این هیچ گریزی نداریم. ما مثل حیواناتیم، از درخت اومدیم پایین، مثل حیوانات باید خور و خواب و خشم و شهوت باشه. اما در همین دنیای ما شما میلیون ها میلیون انسان رو میبینید که مطلقاً با سکس که یک پدیده بیولوژیکی هست خداحافظی کردن رفتن. شما راهب‌های بودایی رو میبینید، کمن مگه؟ شما راهب‌های مسیحی رو میبینید، نانها رو میبینید و ده ها از اینجور آدم ها که زندگی هم میکنن اما میتونن روی غرایز انسانی، روی مسائلی که ما میگیم اینها جسمانیه و طبیعیه و اصلا از اینها خلاصی وجود نداره، به همین راحتی پا بذارن. زیر سایه اون ایدئولوژی. توجه داشته باشید، تقاضا میکنم به عرایزم عنایت کنید، ما زمانی که وارد میشیم در بحث خودشناسی، ما قصدمون خوب و بد کردن نیست، ما قصدمون دیدنه. اون فرقی که شما در روش‌های هستی اوریان که ما خودمون رو متصل به روش‌های کبرویان و مولویه میدونیم، عزیز من، سرکوب کردن چیزی و یا برافراشتن چیز دیگه ای نیست. خودشناسی انقلاب بلشویکی نیست. اینو بهش خیلی دقت کنید که هر اون چیزی رو که من نمیخوام بکشمش وسط خیابون، تیربار رو بذارم بگم گروهی همه رو اعدام کنید. خودشناسی انقلاب بلشویکی نیست. خودشناسی رو در روی با تمام زوایای واقعی وجود انسانه، صرف نظر از اینکه من از اونها خوشم بیاد یا از اونها بدم بیاد. اینها رو بهش خیلی دقت کنید. ما در صدد محکوم کردن اصلا چیزی نیستیم. من فقط میخوام مطرح کنم که عزیز من، اینی که این همه تو ذهن ما میکنن، نه این طبیعیه، این تو دی ان ای توه. کدوم دی ان ای؟ به خاطر یک عقیده چها میکنیم و این عقاید به نوبه خودشون تأثیرهای بسیار ویرانگر و تأثیرات بسیار سازنده در انسانها داشتن. هر دو جنبه رو داشتن. من میخوام باز کنم شکوه انسانی یعنی چی و وحشت انسانی یعنی چی. من به دنبال این موضوع هم که بدونید این جریانات در ما وجود داره، صرف نظر از اینکه چه نوع کدی رو داریم. یکی از بزرگترین بهرهایی که ما از عرفان میبریم که بهش توجه نمی کنیم، هرگز عشق رو و دوست داشتن رو در خون نمی دونن، در روح انسانی می دونن. حالا این روح انسانی چیه؟ هر چی که شما زندگی رو عوامانه تر می کنید، قوم و قبیله، این که آقا این بابای منه، اون بچه منه، همیشه حق داره، من باید برای این کار کنم، مطرح میشه. ببینید، من میخوام باز کنم خیلی مطالبی که در درون ماست و ما نمیتونیم اینها رو بفهمیم چون زیر حکومت واقعیت بین الاذهانی هستیم، نه دی ان ای. وقتی که خانمی میره پیش اریک فروم و اریک فروم میگه من عاشقانه فرزندم و دوست دارم طوری که من زندگیم به این بسته است، اریک فروم به این میگه که آیا تو تمام بچه ها رو چنین دوست داری؟ میگه نه، بچه خودم رو دوست دارم. میگه یقین بدون دروغ میگی. اریک فروم یک احمق نبوده این حرف رو زده. چرا این رو گفته؟ این چه جریانیه در ما؟ ما میخوایم اینها رو باز کنیم که چه چیزی میتونه بر ما حکومت داشته باشه، سوپرسید کنه تمام ساختمان و تمام کدهای دی ان ای ما رو. ما میخوایم به این نکته ها برسیم، نه چیزی رو مخالفیم نه چیزی رو موافقیم. حالا ببینید، من براتون یکی از این مسائل واقعیت های بین الاذهانی رو که بسیار در رشد ما تأثیر داشتن و ما رو امروز روز به اینجا رسوندن، میخوام براتون از نظر تکنولوژی ظاهری دارم میگم، از نظر تمدن دارم میگم. ببینید، شما بیایید برگردید به زمانی که پاپیروس، یعنی همین پیپر، کاغذ، یواش یواش در مصر و جاهای دیگه شروع شده به استفاده شدن، مهمترین تأثیرات رو داشته. بسیار دقت کنید من چی میگم، چون من باید هم این مسائل رو باز کنم امشب اگه برسم، و هم مسائلی که برمیگرده به سایه ها و بعد ارتباط اینها رو با هم ببینیم که اینها چه مسائلی دارن. قدم با قدم با من بیاین، قضاوت هم نکنید، بشنوید چی داره گفته میشه، چون تا حالا یه همچون چیزایی رو نشنیدیم، دلیل بر این نیستش که باید فوری مقاومت کنیم. نه، بشنویم. ببینید وقتی که مسئله‌ای در مصر به وجود میاد، من مصر به عنوان مثال دارم میگم، همین داستان در یونان، همین داستان در ایران، همین داستان در چین، حالا ما میایم از مصر مثال میزنیم. ببینید واقعیت برای یک شکارچی فرار از دست شیره و به دنبال آهو رفتنه. واقعیت برای اون شکارچی خارهایی که تو این جنگل تو پاش میرن، بدنشو تو درختا پاره میکنن. واقعیت برای یک کشاورز روی زمین خیش رو به خودش بستن و شخم زدن زیر آفتابه. ترک خوردن پوست بدن اینه، خوش شدن لبهاشه، تاول زدن پاهاشه. اینها واقعیت این آدمهایی که دارن با این طبیعت رو در رو میشن. حالا امروز چیزی به نام دیوان سالاری، دیوان سالاری همین روابط اداریه که شما امروز دارید میبینید. به فدرال ریزرو آمریکا میگن دیوان سالار، به سازمان برنامه و بودجه میگن دیوان سالار، به وزارت مالیه و فاینانس و رونیو میگن دیوان. اینا همش دیوانه. چیزی که الان بر ما حاکمه به این میگن دیوان سالاری. من این رو به کار میبرم. حالا این دیوان سالارها اومدن، کاغذ دستشونه، جوهر دستشونه، اینها میتونه، اینها دارن واقعیتی که باش رو در رو میشن دیگه زمین رو شخ زدنه نیست. واقعیت اینه که یه گاو قیمت چنده، این قسمت زمین متعلق به کیه، اون قسمت زمین باید به چقدر فروخته شه، این چقدر محصول داد، تمام این اطلاعات رو دارن میدن. الان واقعیت برای دیوان سالار شد جوهر و کاغذ، عددها و نامبرهایی که داره نوشته میشه. حالا شما دارید میبینید که اینها با یک نیش قلم که یه مقدار قیمت این زمین رو ببرن بالا یا قیمت اون زمین رو بیارن پایین، چه عذابی برای اون کشاورز درست میکنن. میگه آقا این زمین ارزشش انقدره، پس در نتیجه مالیاتش دو برابر میشه. حالا ببین ده ها روستایی باید چه بکشن برای یه نیش قلم. توجه کردین؟ برای یک نیش قلم باید چقدر انسانهای دیگه راحت تر زندگی کنن، چون نوشته شده یک کلام تو این دیوان سالارها، تو این کتابهای مقدس. کتابهای مقدس یعنی همون دفترها و کتابهای مالیاتی، اونهایی که فرعون و هیئت مدیره و هیئت حاکمه مصر به اون باید استناد کنند. و واقعیت برای اونها این جوهره، نه اون چیزی که تو اون زمین داره اتفاق میفته. بسیار عنایت کنید. آقا اینجا محصولش خیلی خوب بوده، خیلی خوب، برید دو برابر بگیرید. ندارن، بزنینشون، زندانشون کنید، فراد، کلاهبرداری، اوی 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 اوی، بیچارشون کنین، از اون یکی نگیرین. چرا؟ چون تو این پیپر و تو این جوهر نوشته شده که اونجا محصول نداده. یک نیش قلم. الان دیگه واقعیت بدبختی اون کشاورز و اون کارگر فقط زمین سخت، آفتاب داغ و لبهای خشک نیست، این نیش قلمه. کدوم بر ما دارن حکومت میکنن؟ بذارین براتون یه مثال بزنم. تا اینجا توجه کردین؟ این چیزی که بر ما حاکم میشه الان اینه. این مسئله رو شما نمیتونید، اون وقت اینها صدها مسئله به وجود میارن. شما ببینید قدرت چقدر زیاده در تخیل ما. یه زمانی که شما به همون مصر باستان برمیگردید، الان همه این کارا رو که فرعون نمیکنه، ساختمونا رو که فرعون نمیسازه، فرعون تو عمرش یه بیلم نزده. ولی ما میگیم در زمان رامسس دوم، درسته؟ ما همه رو به اون برمیگردونیم، ولی اون واقعا هیچ کاری نکرده، اون فقط یک نماده، اون فقط یک سیمبوله. حالا شما اگر ببینید این سیمبول ها چه تأثیراتی رو ما داشتن، وقت متوجه میشید اصلا عرفان کجا به دردتون میخوره. اصلا ما همه سیمبولیم. میگه فرعون رفته این، حالا هرم ها بوده، حالا کشاورزی بوده، حالا آبیاری بوده، کانال هایی که از رود نیل کشیدن، مگه فرعون رفته کرده؟ فرعون یک نمادی از این زمانه، بقیه رو اون مردم کردن. پس الان واقعیت زندگی تمام این مردم روی این جوهر کاغذه و روی اون چیزی که اون دیوان سالار در تخیل خودش می سازه. این مردم بذار یه خورده بیشتر مالیات بدن، من دیدم خیلی چاق و فربه و همچین سرحالن، بذار رژیمیشون کنیم، استخونیشون کنیم، اونجوری یه خورده سلامت تر میشن. دو برابر بده. حالا این از اینجا شما بگیرین، بیاین ببینید که اینها چه تأثیراتی در زندگی بشر داشته. مثال میزنم، با مثال حرفامو باز کنم. در سال 1958 همین چینی که الان انقدر قدرتمند شده، ماو تسه‌تونگ بحثش این بود که باید چین به سرعت به ابرقدرت جهان تبدیل شه. یک طرحی رو داد به نام طرح روبه جلو، جهش روبه جلو. این 1958 داد. یعنی چی؟ یعنی این که ما باید بیایم کشاورزی و محصولاتی رو که داریم اونچنان توسعه بدیم به روش اشتراکی زمین و افکار حزب کمونیست، که بتونیم مقدار زیادی در مقیاس میلیون ها تن برنج و غلات و هر چی که مربوط به کشاورزی صادر کنیم، که بتونیم پول و تکنولوژی مدرن وارد کنیم و کشور رو بر اساس این چیزایی که الان داریم میبینیم بسازیم. این شد یک انقلاب، این شد یک جهش بزرگ در چین. و هر کسی که این ایدئولوژی رو قبول نکنه، قدرت صادرات رو نقاط ببره بالا و یا حتی زیر سوال ببره، خائنه. اینا واقعیت‌های بیولوژیکیه. حالا چی شد؟ آقایون دیوان سالارهایی که در چین بودن، برای اینکه مبادا رهبر، مبادا ماو در لحظه از اینها برنجه و اینها رو به چشم خائن نگاه کنه، داره آمارها، این جوهر و کاغذها، این کتابهای مقدس از زمینهای مختلف میاد. حالا این آقای دیوان سالار نگاه میکنه، میگه آقا یه صفر چه ارزشی داره؟ بذار من نشون بدم که ما بعد از این طرح جهش به جلو چقدر مردم پشت رهبرن و ما چقدر داریم میریم جلو. چه اشکالی داره؟ یه صفر ناقابل اضافه میکنه. جلوی عددها و نامبرهایی که میدادن یه صفر اضافه کردن. این یکی کرد، اون یکی کرد، اون یکی کرد. وقتی که این به هیئت حاکمه چین میرسه، 50% آمار کتابها، بوکها، دفترها با واقعیت بیرون متفاوته. یعنی 100% که در بیرون هست، 50% روی کاغذ و روی این واقعیت کاغذی بهش اضافه شده. خب میلیون ها میلیون تن صادر کردن، انقلاب جهش به جلو پیروز شد، چون فکر میکردن که به اندازه خوراک مردم خودشون دارن دیگه، اینا رو صادر کردن. درست شد؟ پول اومد. حالا اومدن مردم رو سیر کنن، دیدن ایدادی بیداد انبارا خالیه، همه رو فروختن، رفته کردن پول و کردن چیزهای مختلف. از 1958 تا 1961 میلیون ها میلیون چینی در اثر گرسنگی و قحطی در چین مردن. میلیون ها میلیون این صحبت 100 تا 200 تا نیست، یه صفر ناقابل اضافه شده، یه صفر ناقابل اضافه شده، دو تا صفر ناقابلی که اصلا هیچ جا وجود نداره جلو این واقعیت بین الاسهانی. کی سمکی کی تونشو پس داده در واقعیت اینی؟ حالا بازم بهتون بگم این از کجا داره میره تا کجا. شما دارید وحشت انسانیت و شکوه انسانیت رو میبینید وقتی که پایه های اینها غلط بره جلو. الله اکبر از اون وحشتی که داره، خیلی وحشتناک میشه. رئیس جمهور تانزانیا میاد میگه که چین با روش اشتراکی زمین تونسته میلیون ها تن غلات صادر کنه و میلیونر شه و عقاید اشتراکی و کمونیستی و این صحبت هایی که در اون دوران مثل خدا بر ما حکومت میکرد، اون موقع هم همه رگ گردن کلوف میگردن که آقا اینا علمه، شما نمیفهمید، ماتریالیسم دیالکتیک رو علم ثابت کرده. علم بیچاره چی رو ثابت کرده؟ چون ما این واقعیت رو پذیرفتیم پس اینا علمه. دقت کنید، علم ثابت نکرده بود اینها رو، اینها دروغ میگفتن. حالا چی شد؟ رئیس جمهور تانزانیا اومد گفتش که آقا همون جور زمین های کشاورزا رو ازشون بگیرید بکنید زمین های اشتراکی، ما بتونیم به توسعه کشاورزی برسیم، فروش کنیم بشیم یه نیمه چین. اینا ریختن، مردم بدبخت مقاومت کردن، خب پدر در پدر رو این زمین ما داریم جون که نه 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 خائن، ما مملکت ما، ناسیونال ما، نیشن ما، تمام واقعیت های بین الاذهانی، مگه اینا در واقعیت بیرون وجود داره؟ خائن، ما میخواییم بشیم فلان. این بدبخت ها رو مثل گله ها بستن به این تناب ها، کشوندن رو این زمین های کشاورزی که اشتراکی شده بود دیگه. تا زمانی که این مردم روی زمین خودشون کار میکردن، تانزانیا عمده ترین صادر کننده غلات در افریقا بود. 1979 اینا رو کمرا بهتون نشون میدم که خودتون بریم ببینین، تانزانیا مردمش دارن به سخت کوشترین وضع، فجیع ترین وضع جون میکنن رو زمین ها، 5% تولیداتشو میتونه تامین کنه، بقیه رو باید خارج وارد کنه. کشوری که عمده ترین صادر کننده غلات بود. به خاطر این واقعیت ها ببینید ما به کجا رفتیم، یه دفعه از کجا حرکت کردیم و به کجا رفتیم. مثال های بی کران از این داستان ها شما میرید و میبینید. حالا کدوم تأثیرشون بیشتره؟ کدوم دارن ما رو بیشتر تحت تأثیر قرار میدن؟ واقعیت های بیولوژیکی ما؟ نه، به اینها خیلی دقت داشته باشید. حالا یه نکته هم براتون بگم، از یک الان تو زیر ذهنی ندارم، از یک جامعه شناس خیلی یک جامعه شناس خیلی معروفه، خیلی کار جالبی کرده، اینم بگم تو این واقعیت های بین الاسانی شاید براتون جالب باشه. ببینید، شما فکر میکنید ما اگر الان بزرگترین دانشمند، بزرگترین ساینتیستی که داریم با ماشین زمان، یه ماشین زمان اختراع کنیم بفرستیم بره به